مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من از اروپا تماس میگیرم در ارتباط با یکی از اقوامم که در ایران هست. میخواستم با اتون صحبت بکنم.
درباره چه چیزی صحبت کنید؟ آقا راجع به چه چیز اقوام راجع به در ایران؟
در واقع مسئله مهاجرت برای دخترشونه.
من و شما چی میدونین در این باره؟
من همسرم کاملا اطلاع دارن.
اطلاعاتی به درد من نمیخوره عزیز. من بارها میشنومتون، اولی که بقیه روشن کنم. من وقتی کسی روی خدمه تو یکی دو دقیقه اولی فهم ویژگی روانیش چیه، احتمالاً تیپ شخصیتیش چیه، از نظر احساسی، هیجانی، عقلی، منطقی، واقعی چجوری با موضوع برخورد میکنه. گزارش یه آدم دیگه که شما بدید هیچ کدوم از اینا رو به من نمید. حالا با وجود این مطلب بفرمایید، چون من بازم اعلام میکنم لطفاً درباره کسی دیگه با من صحبت نکنید، چون از صد بار که من روی خط دوستان رو تکن تشوردن و من به خاطر اینکه دوستان محبت کردن و آمدن فدا، هیچ وقتش نه فایده ای برای خودشون داشته نه دیگران. ولی حالا من همچنان در خدمتتون.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید من تلفن رو بدم به همسرم، ایشون با شما صحبت بکنن.
بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر. من خدا
حافظ.
سلام علیکم، وقت بخیر.
خواهش کنم، بفرمایید.
خیلی ممنون بابت برنامه‌تون. من بابت بچه برادرم، دختر بچه 17 سالشه، بعد من یه چند تا مسئله سریع مختصر مفید میگم، اگه سوالش داشتین من ادامه میدم. 17 سالشه، الان پشت کنکوره، تک فرزندم هست، از نظر استقلال خیلی ضعیفه، از نظر برخورد روابط اجتماعی هم بسیار ساده، بسیار بسیار ساده. الان از این نظر روانشناسه، روان درمانی ها برش میکنن و مثلا خیلی بچه ساده و مثلا بقول ما بیقرقش های من فکرم خیلی ساده لوهه. بعد تفاوت سنی پدر مادر متاسفانه زیاده، 9 سال مادرش از پدرش بزرگتره. حالا بنا به دلایلی اون موقع ازدواج کردنم به هر حال جامعه ایران اصلا خدمت شما که مادرش هم میشه گفت یه جورایی هم مثلا یه افسردگی داره، مثلا خیلی نمیجوشه با کسی به اون صورت، ولی فوق‌العاده خانم بسیار مهربان و بسیار دلسوز و ولی خب دیگه پدرش هم برادر منه، مثل ما اینجا میگم مثل کتله، مثل کتری در میاد، خیلی عصبی، خیلی زود در میاد از کوره و فلان. بعد البته الان دانشگاه خودش درس میخونه، لیسانس حقوق گرفته، ولی اون موقع زمانی که ما تواصلیم با برادر بزرگم 2 ساله، ما خیلی با هم دوست و صمیمی، خیلی با هم دوست بودیم. من خیلی بیشتر علی بیرون و چه میدونم برم ورزش و فوتبال و تیم عضو تیم فوتبال و والیبال من بودم، ولی خودش نبود، خیلی درونگرا بود و خونه بوده بیشتر. سوال اصلی اینه، ما انگلستان هستیم، منم اینجا اقامت دارم، کار میکنم برای خودم، کار آزاد. خانم منم اینجا پارت تایم کار میکنه، بعد خانم اینجا دانشگاه رفته، اینجا درس خونده، دکترای فود ساینس.
شما چند تا فرزند خودتون دارید؟
ما 2 تا فرزند داریم. یکی 7 سالشه، یکی هم 4 سالشه.
پسر یا دختر؟
هر دوشون پسرن.
بله.
سوال من اینه که الان خیلی اصرار داره که این دخترشو بفرسته برای اینجا، اینه از اینجا شروع بکنه بره کالج، و وضعیت مالیش هم خوبه، اینه میتونه از مالی دخترشو ساپورت بکنه که بیاد اینجا، ویزای تحصیلی بگه در سطح دانشگاه یا کالج اینجا شروع بکنه، و بعد بتونه درس بخونه. به هر حال ما مثلا یه جورای لوکافترش باشیم اینا.
نه نه صبر، میاد با شما زندگی میکنه یا جدا از شما؟
فکر کنم این توقع رو داره که یه سال اول مثلا با ما باشه یا نزدیک ما باشه حداقل.
آخه نزدیک شما باشه، دختر 17 ساله که خودشو در ایران نمیتونه اداره کنه، تو انگلستان میخواد چجوری بیاد اداره؟
همین، من برای همین زنگ زدم، خواستم سوال من همینه که
معنی نداره. قرب چرا تو ایران درس نمیخونه؟
ما گفتم که مثلا من پیشنهاد من بهش این بوده، گفتم بذار لیسانسشو ایران بگیره برای ادامه تحصیل بیاد، حالا یا اگه شد بیاد اروپا یا انگلستان، یا اگه شد آمریکا یا کانادا.
من همیشه عرضم این بوده که من هیچ دلیلی مگر شرایط افراد استثنایی باشه نمیبینم که بچه‌ها قبل از اینکه لیسانسشون از یه دانشگاه خوبی در ایران بگیرن راهی سفر بشن. نه، آمادگی دارن، مدرکشون اونجا گرفته، آشنایی با محیط دانشگاهی پیدا کردن، درساشون اگه خوب بوده و درس خوب خوندن، جام در دانشگاه خوب میتونن با حمایت‌های دولتی همه جای دنیا، از اروپا یا امریکا یا کانادا استفاده کنن. دختر 17 ساله، دختر تک، پاشه بیاد اینجا خونه برادرش که زن داره و 2 تا بچه 4 ساله و 7 ساله داره، بیاد اونجا، تازه اونجا میخواد درس بخونه، چرا تو خونهش درس نخونه در ایران؟ من اصلا دلیلی برای مهاجرت نمیبینم. بعدم شما میتونید با موضوع و مسائل مختلفی روبرو بشید. صرف نظر از اون خصائصی که شما راجع به دختر برادرتون گفتید، حتی اگر دختر خوبه عادی هم بود و این مسائل و مشکلاتی که اشاره کردید نداشتم، آخه من دلیلی برای همچین مهاجرت هایی نمی بینم. نه ماجرای سربازی داره، نه ورودش به دانشگاه مسئله است. چرا که نه، چرا همونجا درس نخونه؟
چون برادر خودم خودش خیلی اصرار داشت که گفت من خودم بیام اول، یعنی یا از طریق ویزای بیزنسی یا از طریق هر طریق شد خودشو برسونه که اینجا مثلا بتونه اقامتشو بگیره، بعد بخواد دخترشو بیاره.
هر وقت پدر و مادر خودشون خواستند و دوست داشتند و بیان، فرض کنید انگلستان یا هر جای دیگه، خب بچه‌هاشون هم میتونن با خودشون ببرن، اون موقع موضوع فرق میکنه مگر فرزندشون مخالفتی با این مهاجرت داشته باشه. ولی اگر اونا نیومدن، شما دختر 17 ساله میخواید چیکار کنید؟ اونا خودشون هم از بعدم یه دونه دختر که اینگونه که این من فهمیدم بیشتر ندارن. حالا یه دونه دختر
فرزنده، برای
یه دونه دختر، این یه دونه دختر هم میخوام بدن یه کسی دیگه.
و بسیارم بسیار وابسته است، بسیار وابسته است
به این دختر. من نمیفهمم همین پیشنهادی رو برای چی به شما کردم، برای اینکه نزدیک شما باشه؟ اینا که اصلا معنی نداره عزیز. من نزدیک باشن برای شرایط اضطراری یا امرجنسی که شما کمک کنید، اونم به نظر من سازمان‌های امرجنسی انگلستان و امریکا بهتر از پدر مادرها به بچه‌ها یا هر کسی میرسن که حالا ما بخوایم به خاطر اون بگیم بره یه جایی که کسی باشه که چیکار کنه عزیز؟ خودتون بیشتر و بهتر میدونید. بعدم ایشون باید صبح بلند بشه بره توی محیط ناشناخته‌ای با این شرایطی که فرمودید، بره اونجا مثلا سر کلاس بشینه میخواد درس بخونه.
من اگه وقتتون رو نگیرم معذرت میخوام، من صحبتتون هم گوش میکردم آنلاین، البته سی دی گوش نکردم، صحبتتون رو بیشتر مثلا گوش کرده بودم که شما این توصیه کرده بودین که بهتره مثلا لیسانسشون رو بگیرم برای فوق لیسانس اینا تحصیل بیان الان خارج از کشور اروپا یا آمریکا یا دیگه. من گفتم من خودم به آقای دکتر زنگ میزنم، اونا هم سعی کردن نشد، گفتم حالا هر دومون سعی میکنیم، هر کدوم موفق شد این ادو این توصیه.
به هر حال من هیچ دلیلی نمیبینم عزیز، گفتم
فقط یه چیزی من معذرت میخوام، یعنی کلام یه چیزی من اضافه بکنم، به خاطر پسر من، پسر 7 ساله من یه ایشوی کوچیکی داره، دایگنوز شده با اوتیسم. بعد درسش اینا خیلی خوب، ولی اوتیستی یعنی دایگنوز شده 2 سال پیش. این خیلی به کازناش خیلی وابسته است، یعنی من و خانم فکر میکردیم یکی از مثلا بیاد، البته اون سنش خیلی بالاتره، کنارش باشه شاید مثلا در آینده بتونه مثلا کمکی باشه. از
خاصم من ابداً هیچی، یه دختر خودش هم نمیتونه بکشه. آره شما خود بیاد بچه آتیستیک رو اینجا مثلا در ارتباط باشه، اصلا یعنی چی قربونتون؟ ما تو دنیایی هستیم که امروز کمی درباره این که پدر و مادر مواظب بچه‌هاشون باشن سوال، به طوری که اون پدر مادر میخوان دختر رو بفرستن تک دخترشون رو بره قربونتون، مثلا دلیلی برای این کار نمیبینه.
بله،
یعنی اگر اطلاعاتی که شما من دادید همینا باشه، اصلا برای من تعجب آوره که کی میخواد دخترش رو بفرسته و چرا. اگر دختر میگه من اینجا نمیتونم درس بخونم، انگلستان بیشتر نمیم، اگر اونجا میتونه درس بخونه، خب درس اونجا بخونه، تو کشور خودش، زبان خودش، فرهنگ خودش، پدر مادر خودش، باشه بیاد اینجا با زن برادرش و 2 تا بچه بخواد زندگی کنه. بعدم تازه یه بچه، حالا یه مسائلی داره، اون البته مهم نیست، ولی بیاد اونجا. بعد شما فکر کردید که ایشون میاد حالا به نوعی مواظب و مراقب پسر شما خواهد بود، بعدم پسر شما به عنوان یه بچه آتیستیک احتمالاً موضوع اصلی و اساسیش رابطه و ارتباطه. اینه که شما میخواید چی ازش درست کنید عزیز؟
کاملا من افتخاری داشتم که 2 سال پیشم باهاتون صحبت کردم یه چند دقیقه راجع پسر بزرگم که اون موقع استرامرین گرفته بود، لکن زبان گرفته بود. بعد اون جمله طلاییتون رو همیشه یادم هست، همیشه هم دنبالشن، گفتیم دوست خوب برای بچهاتون بخرین. ما خیلی تلاش میکنیم ولی خیلی موفق نشدیم که دوست خوب برایشون پیدا بکنه. هی هنوزم داریم تلاش میکنیم.
ولی البته میدونی اونا معمولا بچهای همسن و سالشون رو در شرایط مساوی با هم هستن، یعنی رابطه های برابر رو به وجود بیاره عزیز. بنابراین دختر برادر شما یه همچی کسی نیست. تازه ای بسا مسائل و مشکلات روانی و وابستگی که اشاره فرمودید که خیلی هم عادیه برای بچه تک داره. به نظر من 2 چیز، یکی این آمدن ایشون اشتباه، دوم قبول مسئولیت از جانب شما کار درستی نیست.
بله خیلی ممنون آقای دکتر، من جوابم گرفتم کاملا.
خواهش میکنم، مطلبی از گر همسرتون داره من در خدمت شما.
بله خانم یه سوال داره، اگه اشکال نداره یه لحظه گوشی رو بخواید. بیا خودت صحبت کن دیگه، گوشی حضور تو معذرت میخوام.
خواهش میکنم.
الو
بفرمایید خانم.
سلام مجدد آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
من نمیدونم اگر شما فرصت دارید، من یه سوال خیلی کوچیک داشتم از شما. من در مورد پسرم که برای در واقع اوتیسم تشخیص دادن براش، در واقع مدرسه عادی میره، درسش خیلی خوبه، مسئله‌ای نداره از لحاظ آموزشی، ولی استراب فوق‌العاده بالایی داره، فوق‌العاده. اینجا در واقع ما درخواست کردیم که از طریق سیستم دولتی در واقع بره پیش روان پزشک، ولی خب متاسفانه ویتینگ لیست های فوق‌العاده طولانی داره. چیزی که منو خیلی نگران میکنه اینه که تقریبا یه حدود 3-4 ماهیه که یه سری حرفای خطرناک میزنه که خیلی به اصطلاح برای من آلارمینگه و من خیلی میترسونه.
مثلا چه چیزایی عزیز؟
مثلا میگه که میخوای من برم خودم رو بکشم وقتی عصبانی میشه. مثلا کنار پنجره میسته، میگه میخوای من خودم رو بندازم پایین از اینجا. یا مثلا شروع میکنه به صورت خیلی نمادین خودشو میزنه، یعنی این که به حالتی که مثل که میخواد به من نشون بده که من میفهمم کار بدی کردم، دارم خودم رو تنبیه میکنم که اینا رو اصلا قبلا نداشت.
آیا واقعا صبر کنید، آیا شما مطمئن هستی تو این حرفا خیلی با بچه های آتیستیک نمیخونه؟ تشخیص آتیزم رو کی روی پسرتون گذاشته؟
آقای دکتر تقریبا 1.5 سالش که بود، من یه مقدار چون که اسباب بازی هاش خیلی محدود بود، خیلی سمت چیزهای مختلف نمی رفت، من اینو مطرح کردم با هلت ویزیتور ها، اون موقع خیلی اهمیتی ندادن. بعد یه مقدار دیر شروع کرد صحبت کردن، موقعی که 2.5 سالش بود از طریق همون نرسری که میرفت برای اسپیچ تراپی فرستادنش. بعد پسر دوم من که به دنیا اومد تقریبا سه سال و دو ماهش بود پسر بزرگم، که بعد از اون یک دفعه این شروع به صحبت کردن کرد، ولی همینطوری روی سیستم نگهش داشته بودن. هر چند ماه یه بار اسسش میکردن، یه تیمی هم اکیوپیشنال تراپیست بود، اسپیچ تراپیست بود و یه پدیاتریشن بود، و اونا گفتن که یه اوتیزم خفیفی داره و این رو به ما گفتن. ولی چیزی که هست، چیزی که منو خیلی نگران میکنه اینه که فوق‌العاده بچه خشن و عصبانیه، خیلی عصبانیه. و
آخه من همچنان سر اون موضوع موندم. بذار ازتون یه دو تا سوال کنم. سوال اول، آیا هیچ روان پزشکی تشخیص اتیسم رو روی پسرتون داده؟
روان پزشکی نبودن آقای دکتر، همون تیمی که
نه متوجه هستم. نه اونو نمیشه، خیلی مطمئن. دوم، سابقه بیماری های روانی سنگین تو خانواده پدری و مادری خودتون و پدری و مادری همسرتون چیا هست عزیز، اگر هست؟
بله آقای دکتر، من مامانم سابقه افسردگی های خیلی شدید داره، طوری که من فکر میکنم که تو حدود 6 بار 7 بار به شوک دادن. بیماری که بگم تشخیص دادن و برای پدرم نمیتونم بگم در واقع، ولی فوق العاده خشن و عصبانی پدرم، فوق العاده. برادرم کاملا مثل پدرمه، و ولی خب هیچ وقت دنبالش نرفتن که بخوان تشخیص بدن که در واقع اینا چرا.
حالا یه ذره دورتر بشید، پسرموی، دختر خاله‌ای از خانواده مادری، پدری، پدر و مادر،
اونا هم همینطور. آقای دکتر، تو خانواده مادریم من یکی از برادرهای مادرم فکر میکنم که نمیدونم اگه من درست بگم همون حالتهای اوتیزم خیلی چیز حاد داره. یکی از پسردایی های من اوتیزم خیلی شدید داره که تازه الان حدود 33-34 سالشه، ولی 3 سال پیش تازه تشخیص دادن و گفتن که اینو شما هیچ وقت تشخیصش ندادین، اینجوری که هیچ وقت مثلا نتونه صدای تحصیل بده، گفتن اوتیزم خیلی حاد بوده. ولی اینطوری که بگم بیماری روانی که کسی تحت درمان بود، فهم میتونم بگم افسردگی رو مطمئن هستم که قانون دارن.
من خیلی مطمئن نیستم این اتیسمه، یعنی حتی تو این سن و سال، برای که اون چیزی نیست که تشخیص داده نشه تا 33 سالی. حقیقتش عزیز ببینید، شما احتیاج به تشخیص دارید در مورد پسرتون، و بر این کار نمیتونید منتظر به هر حال بخش دولتی باشید. بنابراین به نظر من ارزش رو داره، چون اینا ماجرای مسئله بسیار سنگین و هزینه‌های مهمی است که باید پرداخت بشه. به نظر من شما دکتر فوق العاده خوبی که تو این زمینه حتی درجاتی داشته باشه، استاد دانشگاه باشه، و باید به هر حال خودتون رو بپردازید، هزینش رو بذارید و فرزندتون رو ببینه. یا اگر به ایران سفر میکنید، اونجا چند جلسه با یه روانشناس خوب متخصص تو این زمینه که متخصص اتیسم باشه یا متخصص روانپزشکی کودکان باشه، ولی واقعا جایگاهی داشته باشه، ارزیابی تشخیص میخواید. از این حرفا خیلی چیز معنی دار نیست. موضوع استراب و اینام متاسفانه اینا غالب اوقات این استراب روی دیگه افسردگیه، و خشم و عصبانیت هم فرزند ناخلفی هست که در وسط استراب و افسردگیه. بنابراین ای بسا فرزند شما بیشتر مسئله و مشکلش استراب و افسردگی باشه تا اتیسم خفیف و اون نوع مشکلاتی هم که در جهت ارتباط داره، یا اینکه سخن گفتنش با تأخیر بوده، خیلی نشون دهنده حتما علامت اتیسم نیست. من شک دارم عزیزم، و چون موضوع مهمه که ما کجاییم، دو تا کار رو بکنید. یکی واقعا سابقه خانوادگی رو چک کنید، یعنی بشین خب پسرعموی پدرم، دختر خاله مادرم، اینا کجا بودن، آیا هیچ کدام بستری شدن. حالا افسردگی اصلا وسواسی که میشناسیمش یه ذره مهم هست، ولی بستری شدن، خودکشی داشتن، اعتیادهای سنگین داشتن،
بستری
نه نمیخوام جواب منو بدی، یعنی من عرضم اینه، چون من نمیفهمم، یعنی میخوام به شما بگم این حرف بدیه، وضعیت رو هم میکنه. از نظر ارثی ژن خوبی ندارید و لطفا دیگه بچه هم نیارید، یعنی همین دوتا کافیست. یعنی میخوام اینو بهتون بگم، از این بابت مسئله است، ولی تشخیص فرزندتون رو بذارید یه متخصص خارج از چارچوب بده، نه اینکه فقط بسنده کنید به کسانی که کمیست. شاید به نظر من با دانش کم و سرسری به این موضوع مهم نگاه کنن. امیدوارم چیزی نباشه و به هر حال این ایام بگذره. و بعدم برای استراب ای بسا حتی تو همین سن دکتر به راحتی بهش دارو بده که بتونه آرومش کنه، ولی این کار روان پزشک. بنابراین ببینید چه میکنید. بله، خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
بله، ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردید، خوشحال شدم صحبت کردم، متشکرم. خدا
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من سه تا سوال داشتم ازتون، میخواستم خواهش کنم که خوب وقت بذارین و که میدونم لطف میکنید. سوال اولا اینه که آقای دکتر، یک پدر تا چه اندازه میتونه برای زندگی دختری که ازدواج کرده و همسر داره تصمیم بگیره؟
آسو من نمیفهمم. میدونیم ببینید عزیز، اصلا پرسش های از این قبیل که اصلا من مگر هی بخوام فرض بگیرم، اگر فرض شد این فرض شنانه معنی نره. شما اگر موردی هست همون مورد رو بفرم که من بدونم تکلیفم چی هست. ما راجع به کی داریم حرف میزنیم و شرایطش، وضعیتش، سنش چی هست؟
بله، متوجه شدم. 20 سال پیش دکتر من یه ازدواجی داشتم، موضوع انگیز 20 سال پیش.
شما چند سالتون هست؟
الان 40.
تو اون ازدواج هستید یا نیستید؟
نه، سالم همینه دیگه.
نه آخه نیستید، یعنی شید جدا شدید یا تازه
شدید؟ از اون ازدواج بله، الان ازدواج دیگه کردم، ولی از اون ازدواج بله جدا شدم.
نه، اون ازدواجی که 20 سال قبل بوده چه مدتی طول کشید؟
خب اگه اجازه بدید بگم دیگه.
من حرفی ندارم، ای لازمه بفرمایید.
خواهش میکنم. من اون موقع که ازدواج کردم، همسر اولم آمریکا بود، بعد ما با هم ازدواج کردیم. قرار بود اگه خاطرتون باشه اون موقع گرفتن ویزا خیلی خیلی سخت و مشکل بود. قرار بود که از طریق وکیل کارهای من انجام بشه و من بیام به آمریکا. خب در اون زمان وکیل گفته بود که ما نمیتونیم عقد مهری انجام بدیم و باید چیزی تو شناسنامه ما ثبت نشه. کارهای مداخله شو انجام شروع بود و من به اصطلاح در خونه پدرم دیگه مهمان بودم تا اینکه کارم درست بشه و بیام به آمریکا. در چند مدتی که ایشون هی مسافرت می‌کرد، میومد و میرفت در این بازه زمانی که من با هم باشیم، خب پدر من هی میگفتن که باید دختر من محضری کنی، باید دختر من محضری کنی، چون اینطوری خاطر من جمع نیست. در آخرین باری که ایشون اومد به ایران، پدر من چون من باشت بچه بودم دیگه از نظر پدرم، میگفتش که تو عقلت نمیرسه و باید بذاری به من، من کار درست رو انجام میدم. ایشون رو وعدش بود محضر که بالاخره با محضری کنه، چون میگفتش که من باید به اصطلاح دقیقا کلمه خودشون یه چیزی از ایشون تو دست من باشه که اگر تو آمریکا تو مسئله پیدا کردی من بتونم از حقوق تو دفاع کنم. و اصلا کلن خیلی نگران بود برای آینده من.
همسرتون صاحب این وکیل چرا میخواست؟ اگه میخواستن شما رو به عنوان نامزد بیارن چون فکر از این راه راحت تر، خب طبیعی است قرار نیست چیزی تو شناسنامه شما باشه. اگر نه چرا اگر شما ازدواج کردید عقدتون ثبت نشه؟
دیگه دکتر من نمیدونم این سوال مال 20 سال
پیشه. خب پس برای چی میخواید مطرح کنید موضوع 20 سال؟ من عرضم این است که بس با پدر حرف درسته دقیق رو میزده، مرد دختر منو گرفتید بنویس تو اسناد و مدارک و محضری کن به قول شما تو شناسنامه‌اش نوشته بشه. اگر همسر سابق شما میگفتن نه من دلیل میخواستم، چرا به شما گفتن چرا من نمیخوام عقد ما محضری بشه؟ خب پس چرا ببین عزیز، یه آدمی زنش رو راحت‌تر میتونه بیاره امریکا مگر اینکه بگن اگر تو به عنوان نامزد من بیای اینجا ما ازدواج بکنیم اون کار شاید، من نمیدونم، زمان وقت کمتری ببره تا اینکه من تو رو به عنوان همسر بخوام بیارم، شاید ولی اگر شما دلیل ایشون رو برای اینکه نرسه تو محضر بنویسید، پدر که سره، برادر که سره، دایی شما مرغش بگه دختر چی کار داری میکنی، یا آدمی میگه ما ازدواج کردیم ثبتش نکنیم، این تو دخالت نبوده. منم الان این پرسش رو دارم، اگه کسی جوابم نده میگم اصلا یعنی چی؟ مثل اینکه من بگم شما رو شام دعوت میکنم برای این آدرس به... نه سب کنی، نه سب کنی، نه آدرس به تو میدم، نه شبش رو مشخص میکنم، نه میام. خب این چه دعوت به شامیه؟ شما سب کنید، نه سب کنید عزیز من، ول کنید اون رو. یعنی ببینید عزیز، اون چیزی که شما میفرمایید با این توجه به اینکه اطلاعات نداری، الان چرا بحث الان شماست؟ شما میخواید بگید اون زمان پدر من در کارهای من دخالت میکرد. مرزم اینه که اگر این داستان به گونه ایست که من بر اساس آنچه شما فرمودید شنیدم، 100% حق با پدر شما بوده، دخالت نبوده. اصلا شما 20 سالتون نبود، 50 سالتون بود، پدرتون این حرف رو میزد، حرف معقول و منطقی بود، به سن و سال جوانی شما مرتبط نبود. حالا هر جور به من بگید الان مسئله و مشکل شما چیه؟
اوکی، من جواب سوال اولمو گرفتم. متشکرم آقای دکتر. سوال دوم من اینه که توی یکی از صحبتایی که شما توی رادیو می‌کردید گفتید که من شوهر امروز قرن 21 باید از نظر هوش برابر، سرعت برابر، تحصیلات برابر، درآمد برابر، همه چیز برابر.
نه، صبر کنید، صبر کنید. مرزم این است که ازدواج امروز ازدواج دو تا آدم مشابه و برابر در این حد، ولی این که دیگه باید بیا بریم مدرک ها اونو چک کنیم بحر هوشی بدیم که نیست، ولی آدم ها ازدواج نابرابر مال دیروز بوده، امروز ازدواج برابره. این حرف رو من زدم. خب
حالا من سوالم از شما اینه که وقتی که یک ازدواجی انجام، یعنی من الان تو ازدواجی که دارم از نظر مالی دکتر، مثلا عنوان یه آدم کامپلیتلی من ریسپانسیبل هستم برای تمام مخارج خودم و همسر من هم کامپلیتلی ریسپانسیبل هست برای تمام خرج و مخارج خودش.
این چه ازدواجیه؟ نه سب کنیم همجا بیست. این چه ازدواجیه؟ برای شما اگر قرار شما مسئول مخارج خودتون هستی، شما مسئول مخارج خودش، خانواده ای که تشکیل دارید قرار یه حساب داشته باشه، پول هر دو نفر یکی 5 برابر یکی 2 نصف یکی باشه، هر چی باشه میاد اونجا با توافق هم خرج میکنه. قرار نیست که پول شما و پول او باشه. چرا؟
نه من منظورم اصلا پول من و پول تو نیست. منظور من اینه که همسر من به اندازه فقط توانایی مالیش در حد برآورده کردن نیازهای خودشه و به هیچ عنوان نمیتونه هیچ کدوم از مخارج، مثلا ما دوتا ماشین داریم، هر کی ماشین خودش رو پی میکنه، چه گپش چه هرچی، اجاره خونه همیشه نصف نصفه. اگر من چیزی
خیلی خوب بخارم... بنابراین ایشون حرفش این است عزیزم، شما به من اینو بگید، درآمدتون اگه درآمد شما 1000 دلاره، درآمد ایشون چقدره؟
500 دلار.
خب بنابراین شما رفتید با کسی ازدواج کردید که درآمدش از شما کمتره، پس شما باید بدونید که حالا دوتاییتون 1500 دلار دارید. اگر همسرتون این حرفو میزنند که به صلاح ایشون نیست، ولی آمده گفته من 500 دلار خودمو خرج کنم، تو 1000 دلار خودتو خرج کن، در حالی که اگر یه ازدواج درستی باشه شما 1500 دلار دارید مال هر دو تاتون، اگر بخوایم برابر قسمت کنیم سهم هر دو میشه، هر کدومتون میشه 750. ولی حالا این که عیب این آدم نیست، یه آدمی داره کمتر میگیره، میگه من از اینای خودم بودم، تو از اینای خودتو بده. من عرضم اینه که کار درستی نیست، ولی این کار که به ضرر ایشون و به نفع شماست از ضرر ازدواج. شما رفتید
چه نفعی داره دکتر؟ من همش الان یک استرسی دارم که اگر من یه زمانی کارم رو از دست بدم، چون همچون که خودتون میدونید تو آمریکا اصلا جاب سیکیوریتی وجود نداره،
ابدا همچی مسئله نیست، کاملا در آمریکا جاب سیکیوریتی هست. یعنی چی؟ ببینید باز همجوری شعار میری جاب سیکیوریتی اینجا نیست، آدم میره جای دیگه کار میکنه. اینکه شما رو نگه دارن از بعد اینجا، کسی نمیخواد در یه جا بمونه. جاب سکیوریتی یعنی این که من یه کاری دارم که بازاری داره محدود، یه دونه است بی دلیل بی با بدون دلیل با بهانه منو بیرون میکنن، دیگه هم جایی کار ندارم. برای شما الان با یه کشوری روبرو هستید که از نظر ایمپلویمنت احتمالا در موقع مقایسه با خودش در کمترین حد عدم اشتغاله، یعنی به یک اعتبار اصلا فول ایمپلویمنته، در مقام مقایسه با بقیه کشورهای مثلا اروپایی و بقیه جو اصلا قابل مقایسه نیست. اگه برگر آدم بگه من در اینجا امنیت ندارم، برای شما که رفتید با مردی ازدواج کردید که نصف شما درآمدشه، شما نگران وضعیت مالی هستید که یه روزی شما کارتون رو از دست دادی، خب معلومه اگر شما هر کدومتون کارتون از دست بدید دفعه درآمدتون هیچی میشه. ولی اگر رو هم میریختید زندگیتون باز به هم میریخت، با 500 دلار با دوتاییتون زندگی میکردید.
ما الان متوجه نمیشم دکتر. ببینید
چی متوجه نمیشید؟
یک عزیز... مرد، خب سوال من اینه، یک مرد در برابر زنش
چه مسئولیت بر اساس توافقی است که میکنید؟ شما من میگید من به طریق سنتی ازدواج کردم، عالیه. شما میشینید تو خونه، ایشون میره یه دلار در میاره، میاد دوتای با نون خالی زندگی میکنه. به من میگید دنیای امروز اومدی، ما ازدواج برابر رو داریم، دوتاییتون هرچی پول در آوردید رو هم میریزید قسمت میکنید خرج. ولی شما که نمیتونید بگید من رفتم شوهری کردم که وضع مالیش اینجوریه. اون که خیلی خوب تو همه پول تو برای خودت نگه داری، بگه خونه گرسنگی بخوری، من همون که دارم به تو میدم. شما چی میگید؟
الان من الان این جمله آخر متوجه نمیشم یعنی چی.
عزیز من شما من میگید سنتی ازدواج کردید که مرد مسئولی، چه رفتی زنی آدمی شدید که درآمدش از شما کمتره؟
اون زمانی که من با ایشون ازدواج کردم من نمیدونم، هر دختری با یه امیدی ازدواج میکنه،
یعنی
من نمیدونستم که ایشون
ببخشید شما با امید ازدواج میکنید یا واقعیت؟
هر دوش.
نه اصلا جایی برای امید نیست. امید یعنی چی؟ یعنی من امیدوارم که مثلا این دفعه خونه من قیمتش ده برابر بشه، این امید نیست عزیزم.
نه
این که توهم.
ازدواج میکنه میگه همه چیزامو میریزیم، همه با دو تایی با هم کار میکنیم، دو تا بازو میشه چهار تا بازو مکمل هم.
آیا گفتید این حرفا رو به هم
سازیم با هم میریم جلو؟ اما وقتی که شما
نه صبر کنین، آیا این حرفا رو به هم زدید و هر دو قبول کردید و بهش اعتماد؟
البته.
پس چی شد بعد از اینکه ازدواج کردید؟
خب همین دیگه، بعد از اینکه ازدواج میکنه آدم بعد متوجه میشه که مثلا اون طرف مقابل نسبت به خودت مثلا شخصیتی داره که ریسک پذیر نیست، ترسوه، خیلی نمیتونه مسئولیت چیزی رو قبول بکنه. خیلی خیلی
بنابراین شما ایشون رو به درستی ارزیابی نکردید که ریسک پذیر هست یا نیست. شما این آدمو نمیشناختید ولی حالا باهاش روبرو شدید، ریسک پذیر نیست. خب ریسک پذیر نیست، این چه ارتباطی الان به این موضوع داره؟ یعنی شما
دکتر اگر کسی ریسک پذیر باشه، اگر کسی کیپبلیتی بالایی داشته باشه، اگر کسی در توان خودش با توجه به سوادش و تجربهش ببینه که بتونه موقعیتش رو افزایش بده میده دیگه، نه بتونه به پروموشن داشته باشه داره دیگه، نه
بدون تردید بیشتر آدم ها یا اکثریت قریب اتفاق آدم ها دارن. ولی اگر ایشون جزء گروهیست که نمیخواد بره چیکارش کنی؟
خب همین دیگه، سوال من هم همینه. با توجه به این شخصیت و با توجه ببینید وقتی من سوال میکنم که چرا از این چند سال وضعیت استیبل مونده، میگه که خب شرایط با من سازگار نبوده. آخه این جواب نیست.
چطور جواب نیست؟ چون نگاه نظرش به زندگی اینه. شما که نمیتونید برای دیگران تصمیم بگیرید.
خب آفرین.
آدمایی هستن که روزی 4 ساعت کار کنن، اون روزی 14 ساعت.
آفرین. آفرین. کسی که 4 ساعت کار میکنه بنده 4 ساعتش در میاره، کسی که 14 ساعت کار میکنه من you get something you deserve it. حالا سوال من اینه که با توجه به این پرسونالیتی و با توجه به این وضعیت درآمدی، آیا موندن تو این رابطه صحیحه؟
من چه میدونم، این شمایی که جمع میزنید همه جنبه های مثبت و منفی رو، همطور که جمع زدید به این نتیجه گرفتید که این ازدواج درسته، حالا با واقعیت های روبرو شدید، جمع میزنید و تصمیم میگیرید میخواید بمونید یا نه. معلومه انتخاب شماست عزیز.
انتخاب باید از روی عقل باشه نه از روی مثلا ما وقتی که صحبت میکنیم میگه تو بلند پروازی، آیا من بلند پروازم؟
بنابراین شما نگاه کنین، یه کسی نگاه کنه بگه بر و ایشون نظرش اینه که شما بلند پرواز، شما نظرتون هست که نیست، همینجا میشه مورد اختلاف. وقتی آدما با هم اختلاف دارن معنی مناسب هم نیستن. اصلا ما چرا میریم یه کسی رو بخوایم بشناسیم؟ بخوایم مطمئن بشیم با هم توافق داریم. اگه شما میخواید ایران زندگی کنین چون امریکا، ما مسئله داریم. اگر شما بچه میخواید ایشون بچه نمیخواد، ما مسئله داریم. اگر ایشون میگه من حتی میخوام سالی 6 ماه کار کنم، شما میگی دادم باید همیشه کار بکنه، این وضعیت درست نیست، با هم اختلاف دارید. اختلاف سبب میشه که آدمو با هم نزدیک نشن، اختلاف سبب میشه که اگر متوجه شدن نتونستن حلش کنن اصلا جدا بشن. برای که شما با کسی که میگه من ساعت 12 میخوام نهار بخورم، شما میگید 3 بخورید، که توافق نمیتونید بکنید. هیچ اشکالی هم نداره، شما میخواد 12 نهار بخوره، شما 3 بعد از ظهر، هر دو هم حق دارید، ولی شما به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید. در واقع اون انتخاب شماست که ببینید ایشون رو که انتخاب کردید این همون کسی است که الان شما میخواید یا نه؟ این که ایشون چرا این گونه هستن یا نیستن سوال هست، ولی این پرسش است که خود ایشون ممکنه بخواد جواب بده یا نده. برای میگه من اینجوریم، یا فرض کنید برمیگرده به شما میگه تو بلند پروازی و خطر رو ریسک رو قبول میکنی، من بلند پرواز نیستم و ریسک و خطر رو قبول نمیکنم. شما بنابراین با دو تا آدم روبرو هستید که متفاوتن. آیا این تفاوت تفاوت مکمل؟ نه. آیا این تفاوت مزاحم؟ بله. آیا این تفاوت مزاحم سبب میشه که انسان برش کاری نکنه بمونه و به هر حال ناراحت باشه و رنج ببره، یا جدا بشه؟ باز انتخاب هر دوی شماست.
خب تو شما خاطر
همه
که شما
سراغ... نه سب حالا شما سراغ کسی دیگه نهید. بذارید اگر شما فرض کنید من حرفی زدم و به نظرتون میرسه که به نظرتون میرسه حرف درستی بود، ولی نظر خودتون بگید، من بگم نظرم چسب روی خط باشید. بذارید ما پیام رو بشنیم برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگونه با شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
متشکرم دکتر. تا قبل از اینکه ادامه بدیم من بگم که همسر من از این آدم نیستش که نخواد کاری رو انجام بده. میگه که اگر میداشتم خرج میکردم. خب نداره، بنابراین خرج نمیکنه. درست. اما یک چیزی توی ذهن من هست که وقتی که درسته که مقایسه کار درستی نیست، اما گاهی وقتا کانسنس شما به شما میگه یه جایی توی زندگی اشتباهیه، یه چیزی توی زندگی اشتباهیه. ببینید بعد از سالها یه آدمی که تحصیل کرده است، یک آدمی که بالاخره تجربه سرد و گرم روزگار چشیده، وقتی که آدم مقایسه میکنه میبینه یک تمام آدمای همسن و سال و همردیف ایشون بالاخره سال زندگی هم بچه‌ن، هیچ کدوم زمین اینا هم کار نمیکنن، از تمام خرج و یعنی از پس تمام این مسائل بچه و زندگی و همه چی هم برمیان، حالا هستی به حد خودش، اونی که پزشک پزشک، اونی که مهندس مهندس، اونی که بازاریه بازاریه. ولی این که بعد از این همه گذشت سال یه آدمی برگرده، مثلا شما فکر کنید من امروز بخوام برم مثلا از 100 دلار خرج کنم، خب حالا مثلا بخوام برم دندان پزشکی، بخوام برم چشم پزشکی، بخوام مثلا برم یه دکتر، اوکی، بعد من نداشته باشم بدم، ایشون هم نداره بده، میگه که خب ندارم، اگر داشتم خرج میکردم. خب با توجه به این من نمیدونم، یک استرابی دارم که نمیتونم به ایشون تکیه کنم. گفتم از من که جواب داشته باشم، خب چرا از پس خودم برمیام، اما یه زمانی من جوابم از دست بدم تحصیل چی میشه؟
اصلا یعنی چی هست؟ آخه اینجوری که مثل اینه که آدم ها بگن من تو زندگیم خودم میتونم اداره کنم، ولی اگر نکنم کی میاد زندگی من اداره میکنه؟ خب ما تو دنیایی هستیم که آدم ها اگر شریک زندگی هم باشن معمولا ممکنه بعدش این کار رو بکنن. ولی من ببینید مقایسه بحث نیست، مسئله در این است که من میتونم یه چیزی بخرم، سرکار خانم میرم یه خونهی بخرم، به نظر من 200,000 دلار هم نیست، یه میلیون، خب من برای چی بخرم؟ به من چه مربوطه؟ که مقایسه هم نمیخوام بکنم. یه خونه از نظر من 200,000 دلار میارزه، میگن 1,000,000، هنوز وارد نشدم برمیگردم میام. شما یه مقایسه بکنید، شما هر دو الان چند سالتونه؟
من 40، 50.
خب هیچ کدام فرزندی هم از ازدواج قبلی دارید؟
نه خیر.
شما چه مدتی ازدواج کردید؟
15 سال. بله.
چرا نخواستید صاحب فرزند بشید؟
میخواستیم، نظر من نمیتونه بچه دار بشه، نمیتونه بچه دار بشه.
پس بنابراین مانعی وجود داشته نشدید. حالا غیر از مسائل مالی رابطتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط، در همه زمینه ها، از رابطه جنسی بگیریم، آیا رابطه جنسیتون خوبه، متوسطه یا بده؟ جان
اگر که ایشون به اصطلاح وایاگرا بخوره حالش خوبه، اگر نه.
خب وایاگرا که در حقیقت یه ماجرای کمکیست برای کسانی که مشکلی برای آمادگی دارن، بنابراین خب اگر به حال چند روزه ایشون راغبه و چه مقداری به هر حال به خاطر استفاده از وایگرا رابطه جنسیتون اگر خوب است و عادیه، خب اون مهم نتیجه شو دیگه، چرا ایش که دیگه اهمیت نداره.
ایشون قبلا هیچ تمایلی نداشتن، اما با کاپل تراپی های زیادی که ما رفتیم خب این مسئله براشون توجیه شد که این مهمترین بخش زندگی زناشویه، و بعد کم کم خودشون کار کردن و الان میشه گفتش که خب قابل قبوله، ولی این ماجرا شاید 10 سال طول کشید.
بسیار، ولی الان خوبه. دوم، از نظر ارتباط احساسی عاطفیتون همدیگه رو دوست داشته باشید؟
بله
اینا هست.
بله
ما
از نظر احساسی
عاطفی
با هم مشکلی نداریم.
بسیار خوب، پس شما رابطه جنسیتون با نظر احساسی عاطفی هم هست. تنها مشکلی که دارید شما نگرانی مالیتونه که اگر من یه روزی نتونم. درست پس که ببینید عزیز، فرض بود بارونه کنید در خصوص 100 تا خانواده در جامعه سنتی یا تا در ایران، اگر 100 تا خانواده مرد کسی است که از اینهای زندگی رو میپردازه، مرد هم میتونه این حرف رو بزنه اگر یه روزی من از کار افتادم خب خرج من کی میده؟ تازه بدتر این که مسئولیت زن و فرزندانش رو هم داره. بنابراین این یه ماجرایی است که آدما میپذیرن یه کسی رو با درآمد کم، با درآمد برابر و متوسط یا درآمد زیاد. شما همسری انتخاب کردید یا به اینجا رسیدید که با وجود اینگونه که شما میگید توانایی های بسیار داره، در عمل و در واقعیت ایشون به هر دلیلی که نمیدونم چه است، انتخاب رو درست نکرده، کار رو به درستی انجام نداده، وقتش رو به هر حال تلف و تباه کرده، گرفتاری ها و مسائل روانی چیزی داره که مانع میشه. به هر حال اینجوری که من از حرفای شما فهمیدم، آدمی با همچی سابقه یا تحصیلات یا اینا قرار یه جای دیگری از نظر امکانات مالی و درآمد باشه، ایشون نیستن.
ببینید دکتر، مهمترین چیزی که ایشون داره گول نداره. یه آدم موفق برای خودش گولش رو ستاپ میکنه، آسینا رو میزنه بالا، میره جلو.
خب ایشون شغل و
گولی نداره.
شغل و کار ایشون چی عزیز؟
کار آزاد.
خب کار آزاد، تحصیلاتشون چیه؟
مهندس ساختمان.
ولی آیا تو رشته خودشون؟
هرگز.
خب بنابراین یه کسی در حقیقت با وجودی که آیا از یه دانشگاه معتبر خوبی مهندسی هست؟ چرا دنبال کار خودشون نرفته؟
نمیدونم، همه رو بگیم علاقه ندارم. من به مدرکی که گرفتم علاقه ندارم.
خب بنابراین کاری که میکنن شغل آزادشون چی هست؟
شغل آزاد دیگه آقای
دکتر. مغازه‌ای دارن و یعنی محل کاری دارن اونجا کار؟
نه، با یه نفر شریکن، با هم کار میکنن.
خب میدونم، ولی آخه نوع کار مهمه. یه نوع کاری است که زمانی است که ما دو نفر شریکیم یا 40 نفر
تو رستورانه با هم کار میکنن.
خب بنابراین
ولی ایشون پولی نذاشته، فقط اونجا رو مدیریت میکنه و کار میکنه.
بسیار خب، بنابراین ایشون منیجر یه رستوران هستن.
بله.
اوکی، بنابراین خودشون از کار خودشون راضیه؟
بله.
از درآمدی هم که دارن راضیه؟
خودش بله.
بنابراین روزی که شما با هم ازدواج کردید، اون موقع رابطتون از نظر شغل و کار ایشون و درآمد ایشون چه بود عزیز؟ 15 سال قبل
من راسته بخواین، خب با همه چیزم بود که ایشون برای تو کار مهندسی، چون که اون موقع یه دفتر مهندسی کار میکرد، اما بلافاصله بعد از ازدواج، یعنی من تو این چیز بودم که ایشون تو این دفتر مهندسی کم کم جا میفته و راه خودشو پیدا میکنه. اما بعد از مدتی تقریبا 9 ماه یا 1 سال بعد ایشون نتونست اون دفتر موفق بشه و از کار مهندسی اومد بیرون و افتاد تو کار آزاد و کماکان کماک سابه همچنان این وضع ادامه داره و هرگز اون درآمدی رو که باید در میآورد در نیاورد و هرگز اون ساپورتی رو که باید میداد نداد، نه اینکه نخواسته باشه، نمیتونست، در حد توانش نبود. اگر من عمل جراحی داشتم پدرم خرج میکرد، اگر دندان
پزشکی
داشتم
پدرم خرج میکرد. خب این واقعیتی است که برخی از خانواده ها دارن، بیشتر اوقات این موضوع از جانب مرد، مورد شما از جانب زنه. متوجه؟ بنابراین شما به هر حال فرضتون و حرفتون این است که ما مشکل مالی داریم، مشکل مالی اونم ناشی از درآمد کم ایشونه. فقط یه پرسش که باقی مونه این که آیا واقعا ایشون میتونند این درآمد رو دو برابر کنن که حداقل در حد شما باشه یا نه؟
آبادو همینو از دست، من همیش ترسم اینه که این اگه از دست بده چه کار میشه.
بنابراین گیری تو گرفتار عزیز.
من با این حساب تمام خوبم رو از دست دادم دوشته.
تمام خوبتونه به چی عزیز؟
به زندگی.
آه چرا به تمام امیدتونه به زندگی از دست دادی؟ برای که شما دارید با ایشون زندگی میکنید، ایشون هم یه کاری داره که ممکنه پایین و بالا بره، ولی نه بیرونش میکنن نه ماجرای رستوران منحل میشه و به هم میخوره، ولی این چیزیست که ایشون دارن. مهم اینه که شما یه مقداری کارتون و به گونه ای باشه که خاطرتون آسوده باشه، درآمد شما هم سر جای خودش میمونه. علاوه گزینه دیگر شما اگر اشتباه نکنم، این همون ازدواج اولی است که شما وارد شدید یا اینکه نه این ازدواج
نه دیگه دکتر، اون ازدواج اولم سر مهریه به هم خورد. پدرم میخواست مهری کنه و مهریه به اصطلاح مهریه برای من
گرفت. بنابراین اون ازدواج صورت نگرفت؟
نه هرگز.
اوکی، با این ازدواج پدر موافق بوده؟
نه، پدر من کلا با هیچ ازدواج موافق نیست. بابا من اصلا یه جوری
عادی من کاری به ایشون ندارم، کاری می‌خواستم. اوکی، برحال انتخاب شماست. حالا من چون وقت کمی هست، شما من میگید تو این کاپل تراپی هایی که رفتید،
بله،
دو چیزی به غیر از مسئله جنسی، دو چیزی که به شما گفتن ایشون مسئله و مشکل داره چی بود؟ یا ایشون قبول کردن مسئله و مشکل باش داره؟
بزرگترین مشکل ما مشکل جنسی بود.
او که حل شد، تموم شد.
بله. دومیشم خب برابر نبودن، ما انگیزه نداشتن.
به این آخرین جمله‌ای که گفتید میتونید تعریف رو مشخص کنید؟ اگر ایشون افسرده باشن، معلومه نه حوصله دارن، نه انرژی دارن، نه امید دارن، نه آرزو دارن، نه حاضرن قبول خطر رو ریسک بکنن، نه براشون این تغییرات مهمه، درست مثل یک کمی تغییر در جرارت در حد یه درجه که بسا بسیاری از آدم ها متوجهش نمیشن. بنابراین ایشون همینه که هست عزیز. شمایید که باید بین حال اگر کاری برای این رابطه ایشون و شما نمیخواید بکنید یا نمیشه کرد یا به اینجا رسیدید، شمایید که و ایشون هست، ولی شما باید تصمیم بگیرید. انتخاب میان زندگیتون بده، این گونه که شما میگید، آیا جدایی بدتره یا جدایی کمتر بده؟ چون جدایی و طلاق همیشه بده. حالا مقایسه شما بین ازدواج بد و طلاق بده، هر کدام که بدتر هست رو باز رها کرد و اونی که بده رو پذیرفت به این امید که شاید به تدریج خوب بشه، ولی راه دیگری ما نداریم.
خب پس با این حساب انگار که من دیگه خوبی هم که از دست دادم به برمان نمیگرده، درسته؟
مثلا این فهم یعنی
خب شما بعد سالها با تمام تلاشی که میکنید، اونقدر موفقید، با تمام جایگاهی اجتماعی که دارید، با همه اون چیزایی که یه زن باید داشته باشه و من دارم، خب بعد خب اون مکمل شما اون حالت رو نداره دیگه، درست؟
خب ازدواج اشتباه بوده.
خب آفرین، حالا ازدواج اشتباه، اوکی. حالا من اینو میگم، وقتی که شما اون زندگی رو که میخواین، آخه ببین وقتی آدم به 40 سال میرسه برمیگرده میگه من کجای کارم، کجای داستانم. همه آدم ها این بازنگری رو خودشون دارن. خب شما میبینی خود بنده خودت خیلی موفق بودی، اما یارت با اینکه بسیار آدم درست و خوبیه و انسان خوبیه، خب اون زندگی رو که تو میخواستی با هم بسازیم با هم نتونستیم، دلایلی بسازیم.
البته فقط از نظر مالی اینگونه که شما میگی.
ببینید من بچه دار نشدم به خاطر ایشون.
خب بنابراین دومین اشکالم وجود داشت، حرفتونم بسیار درسته. بنابراین باز انتخاب شما. ببینید عزیز، آدم ها میرن تو ازدواج به این امید که یک آنچه هست بمونه، خیلی چیزا هم بهتر بشه،
خیلی چیزا بهتر بشه،
خیلی چیزا هم که خراب بشه. خب نشده عزیز، عجیب. من نمیدونم شما چرا واقعی سر فکت و واقعیت یا شما نمیدونم اختلاف داشته باشیم. حالا شما یه چیزای قرار بوده بهتر بشه، نشده، خراب شده. حالا شما اید که هنوز همیشه با توجه بینم که مثلا فرزند ندارید، مقدار زیادی آزارید. انتخاب کنید این شرایط بد رو یا شرایط طلاق بد رو و مقایسه است فقط. مثلا اگر هر دوی شما حاضر به همکاری برای تغییرش نباشید، این که یه واقعیتی که همون میدونید. آدم های
ازدواج شما میگین بعد از اینکه آدم طلاق بگیره، I can't wait the future، من که نه تا آینده رو ممکنه من جدا بشم، یه گزینه خیلی خوب سر راه من قرار بگیره، ممکنه اصلا هیچ گزینه سر راه من قرار نگیره، ممکنه خیلی بدتر قرار بگیره.
دنیا همین که همه مردم در خصوص اینکه این کفشو بخرم یا نخرم، خونه رو بخرم یا نخرم، امریکا بمونم یا نمونم، مهندسی بخونم یا پزشکی بخونم، همه شک داریم. همیشه ما باید با شک تصمیم بگیریم. واقعیت دنیاست، مگر بقیه با قطعیت رو برون میشه؟
آخه یه وقت شما میخواید خونه بخرید، یه وقت میخواید راجع به سرنوشتتون تصمیم
بگیرید. فرقی نمی کنه، همش قواعدش یه چیزه. مقایسه پلژر اند پین در مغز عزیز با احتمال مربوط به
یه وقت شما مالتون از دست میدین، یه وقت زندگیتون از دست میدین. خیلی تفاوت میکنه. مال جبران پذیره.
اصلا من نمیفهمم بحثای من شما یعنی چه. مال جبران پذیره الان که شما سر پول فقط بحث دارید.
خب صد درصد سر پول، سر اینکه من خب بچه دار نشدم، سر اینکه خب سالها سر مسئله جنسی ما با هم مشکل داشتیم و من خیلی اون فشار اومد و همه اینا باعث شد که اون زن اون خوب هم از دست رفت. یعنی
من شما اشاره به بحران میان سالی مید لایف کرایسیس کردید، دقیقا حرفتون درسته. بنابراین یه شما کسی هستید که نسبت به آینده ناامید، میفهممتون. کسی هم نمیتونه شما رو امیدوار کنه، برای که امید بر اساس واقعیت و امکان تغییر
بر اساس واقعیت و من با این واقعیت تلخ رو پذیرفتم و از لحظه که این واقعیت تلخ رو پذیرفتم تمام خوبم از دست دادم.
بنابراین مادام که خوبتون رو نسبت به دیگران از دست بدید ایبی نداره، وقتی نسبت به خودتون از دست بدید ما مسئله داریم.
خب همون من الان باید چیکار
کنم؟ انتخاب شما، کاری نمیشه کرد. شما اگر به جمع ناامیدان در هر زمینه پیوستید، آدم ها به اینجا نمیرسن که این بچه درست شدنی نیست، این ازدواج درست شدنی نیست، این کار به جایی نمیرسه. همه ما با این موضوع روبرو هستیم که چیزی رو که خواستیم نشده یا نمیشه.
باید چی کار کنم؟
یعنی چی کار کنم؟ باید با واقعیت ساخت. شما رو میخواید چی کار کنید؟ شمایی که باید تصمیم بگیرید. برای این تصمیم برمیگرده به این که من میخوام چیکار کنم. الان شما پرسشتون دو چیزه: میتونم اینو با این فرد درست کنم یا نه. اگر اونو از دست دادید یا امیدی نیست، حالا میخواید این رو توش بمونید یا نه. این پرسشیست در مقابل شماست و فقط و فقط خود شما میتونید جواب بدید. هرچی دوست دارید، دلتون میخواد، احساس میکنید، باور دارید، واقعی میبینید، اخلاقی میبینید، انتخاب میکنید.
آیا چیزی که من میخوام
زیاد
خواهیه یا
حق من؟ نه، حق شما نیست که بگید من شوهرم باید اینو بخواد. این چیزیست که شما تو زندگیتون میخواید. به همین دلیل که خیلی از اوقات پسر و دختر میرن بیرون، من هزار بار شنیدم، من از عهده انتظارات این آدم بر نمیام، خدافظ. فقط همین، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. این حتی سر مسائل خیلی عادیه. یه زن و مردی به هم میرسن و میگه من دلم میخواد شبا دیر بخوابیم. میگه نه، من تو زندگی تو کار تراپی با زن و شوهر روشم که علت جنگ و جدایی و طلاقشون یه چیز بود. یه آدمی با 6 ساعت خواب، 7 ساعت خواب راحت بود، یه آدمی کمتر از 10 ساعت نمیتونست نخوابه. این آدم نمیتونست اون 3-4 ساعت چه کار کنه که اون خوابیده. بنابراین به همین دلیل جدا شدن، به همین سادگی، فقط به خاطر تفاهم.
این درسته؟ حالا نه، این مسئله یعنی به خاطر مسائل مادی زندگی رو
من نمیدونم. شما مهمه مسائل مالی براتون چقدر مهمه. یه آدمی هست که براش یه دلار 10 برابر اهمیتش و ارزشش بیشتر از دیگری یکی نیست. این به همجاست که شما هی به بقیه مرتبط خودتون با تصمیم بگیرید و کسی هم نمیتونه کمکتون کنه عزیز. مسئولیتش هم نه کسی میپذیره. اگرم کسی نظر بده، نظر داده، ولی روزی که انتخاب میکنید شما و فقط شمایید که مسئولید. به هر حال
حالا دکتر یه سوال، اگر من بخوام توی این رابطه بمونم، خب انتخاب کنم که توی این رابطه بمونم، چه کار باید بکنم که خوب هم بهم برگرده؟
اصلا خوب بهتون برده میگرده. خوب که چیزی نیست که آدم برگرده، خوب واقعیته. من اگر به این نچرستم که بچه هم درس خون نیست و یا معتاده، خب تام چیزی برگردم به خودم که درس خون میشه و احتیاجی دارم که به خودم.
چطوری بگم که از این افسردگی بیام بیرون؟
آخ افسردگی به یعنی خب آخ عزیزم، شما یه حرفای عجیب غریبی میزنید. شما یه افسرده هستید، باید افسردگیتون رو معالجه کنید. ولی آدم به خاطر اینکه هوپش رو از دست میده که افسرده نمیشه، بعد هوپ از دست میده راجع به چی؟ حالا بله عزیزم، خب شما از دست بدید بچه‌ای که ماشین 10000 دلاری 50000 دلاری زوار آخه. عزیزم من نمیخوام با شما، چون یه آدمی هستید همینجوری یه چیزایی سر هم می‌کنید قربونتون. خب شما به چی از دست دادید؟ شما اول حرفتون این بود که من میترسم یه روزی من بیکار بشم چی میشه؟ خب همه میشن. من اگر فردا زد ماشین تو یک آن فلجم کرد، تا آخر عمر چیکار کنم با بدن فلج؟ اصلا مسئله مالی بکنم چگونه زندگی کنم؟ عزیزم با اینها که میشه زندگی کرد اون فرضا. حالا اومدید به این که من هوپی که دارم، شما چیزی که میخواید رو ایشون نداره، میخواید چیکارش کنید؟ انتخاب کنید میخواید با ایشون بمونید یا نه. به هر حال مواظب خودتون باشید. چنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام، حالتون خوب
است؟ متشکرم.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من یه فرضی اول از خودم سریع بگم که بعد
شما رو بلندگو که نیستی چون صداتون میپیچه عزیز.
اجازه بدید من تلفن دارم. بهتر شد؟
الان بهتر شد، بفرمایید.
بله، من پیشیست دلمه، یه برادر بزرگتر از خودم دارم، 5 سال بزرگتر، یه خواهر بزرگتر 7 سال. بعد من من تقریبا هلوش 11 سال پیش از ایران اومدم. موقع ریاضی میخوندم، ریاضی میخوندم ول کردم، رفتم یه کشور انگلیسی زبون دیگه، اونجا آرکیتکچر خوندم. بعد از اونجا اومدم به آمریکا. تو آمریکا
چه مدتی است آمدید آمریکا؟
الان 8 ساله.
خب
بعد رفتم نیویورک. بعد اونجا چیز کردم، اونجا یه جاب پیدا کردم، اول کار آرکیتکچر میکردم، بعدش رفتم وارد کار
وارد کار چی شدی؟
انیمیشن.
خب
بعد از انیمیشن وارد کار اپ دیولوپمنت شدم، شرکت خودم رو زدم کار اپ دیولوپمنت کردم. بعد شرکتم موفق نشد، اومدم کالیفرنیا. کالیفرنیا کار دیتا ساینس کردم برای یه دونه شرکت بزرگ. بعد از اونجا رفتم دوباره یه سری کارهای کانستراکشن برای یه شرکت.
خب شما چرا با یه واقع بینی تصمیم نمیگیرید یک چه کاری رو میدونید چه کاری رو ثب کنید میتونید و چه کاری بازار داره که همجوری جا به جا بشه؟
آقا همش رو یه جوری میتونستم، مشکل تونستن نبود، همه هم از من راضی بودن.
خب چرا موفق نشدی؟
موفق بودن در حد خودم، مشکل نداشتم.
چرا ثب کنید همجوری تو نه؟ چرا ول کردی؟ من کارو میدونم، میتونم، موفقم هستم، چرا ول کردی؟
نمیدونم، فکر میکنم یه حس کنجکاوی عجیبی تو هست که همش میخوام برم کاری جدید بکنم. الانم
اون نصب کنم،
صبر
کنم، آخه این که معنی نمیدونم. ما تو این دنیا کار میکنیم، یه جایی بیستیم و این میشه روتین زندگیمون، ولی که باید باش هزینه هامون رو بگذرونیم و نیاز هامون رو برآورده کنیم. ما که نمیتونیم بر اساس کنجکاوی را بیافتیم. کنجکاوی نداره، یعنی شما کنجکاوی
نیازها برآورده میشن، مشکل نیازها.
پس بنابراین شما از این جا به جایی ها همچنان توان داشتید که زندگی اقتصادی خودتونو بچرخونید و میچرخونید، درسته؟
بله بله.
بسیار عالی، پس ما مشکلی نداریم، هر جور دلتون بخواد بازم جا به جا بشید. پس مشکل ما نیست.
بعد همین موضوع یه ذره مثلا خب برام چیزه که من چرا اینجوری هم، ولی خب یه جوری خودم هم پس با خودم میگم که من واقعا اصلا همین جوری هم. بعد الان توی شرکت تک کار میکنم، دوباره کار دیتا ساینس میکنم، همزمان دارم توی دانشگاه خوبی هم در کالیفرنیا دوباره درس میخونم دیتا ساینس. بعد در زمینه هوش مصنوعی میخوام فعالیت کنم بعد از این، ولی دارم فکر میکنم که این تفاوت‌ها خیلی باعث میشه که آدم‌های دیگه یک نگاه عکس
نه به نگاه صبر کنید. ما به نگاه دیگه کاری نداریم، ولی جهانی که من و شما میشناسیم جز در موارد استثنایی جهانی است که تداوم و استمرار و کانتینیویشن میخواد. یعنی من قراره یک کاری رو شروع کنم و پیش برم تا به جایی برسم. این درست مثل رفتن به یه خونه است، از یه خونه به یه خونه. این برمیگره به رشته تحصیلی، به شغل و کار. ما قراره در یه زمینه علم و تجربه و مهارت و همه اینا رو با هم مخلوط کنیم به جایی برسیم. اینکه یه کسی تداوم و استمرار نداشته باشه میتونه نشون دهنده باشه که توانایی خوبی داره، ولی اون رو صرف کارهای مختلف کرده و بنابراین اون ثبات و قرار و پیشرفتی رو که میخواسته داشته باشه و یا میتونست داشته باشه مانند بقیه نداره. ولی یه آدمی ممکنه بگه من اینجوری هستم، یعنی میگه من دلم میخواد هر سه ماه به سه ماه یه کاری رو بکنم و به دلیل توانایی هایی هم که دارم به هر حال در اون کار در حدی که بتونم گذران زندگی کنم موفقم. بنابراین اگر این شمایید، این شمایید درست مثل آدمایی که یه کوله پشتی بیزارن رو پشتشون پامیشن میرن 6 ماه اروپا میچرخن. حالا
البته اینطور هم نبوده، من مثلا 2 سال توی کار بودم.
نه عزیزم، ما تو دنیای نه تو دنیایی که هستیم که 2 سال برای انجام یه کار که دوران طولانی مدت اینه. شما 36 سال تونه، برای من 6-7 تا شایدم بیشتر کار عوض کردید، این که معنی نمیده. حالا برحال این شمایید، بخواید اینجوری باشید باشید، شما من میگید این من اینجوری هستم، منم میپذیرم تو میگه با این که آنچه شما هستید کاری ندارم.
یعنی مثلا این
نشونه مشکل حتما نست، ولی اصلا چه اهمیتی داره. شما من بگید خودتون از چی ناراضی هستید تا به حال یا الان، چه چیزی شما رو ناراحت و ناراضی میکنه از آنچه که هستید و همکاری که الان میکنید؟
ناراضی نمیکنه، همیشه میبینم با بقیه فرق
دارم. اصلا مهم من خواهی بشوی رسوا و بدبخت شوی بشو همرنگ جهان. من دلیل شما به بقیه چه کار روی؟ شما من میگید من از این طریق هست. مهم اینه که خودتون در ارتباط با خودتون، شما دلتون میخواد که این گونه زندگی کنید، این انتخاب شماست، خودتونم شکوه و شکایتی ازش ندارید، به هیچ کس دیگه مربوط نیست، مگر اینکه شما یه روزی برید مثلا ازدواج کنید، همسرتون از این تغییر خوشحال و راضی به دلیل عدم اعتماد و اطمینانش به آنچه که خواهد بود نداشته باشه، مثل بانوی ارجمندی که گفتم نگرانم که چه خواهد شد اگر مشکلی پیدا بشه. بنابراین اون موضوع دیگری است. ولی شما من بگید من اینگونه میخوام زندگی کنم، این زندگی شماست و خودم هم باش خوشحالم. و این حرف آخرتون خیلی مهمه، من ناراضی نیستم، بنابراین اصلا به هیچ کس مربوط نیست. هر کس هم به شما گفت این چه جور زندگی کردن، تازه اگر تاریخ چرا برش گفتید از جانب من لطفا بهشون بفرمایید به تو چه، و کسا جایی نداره. ما که نیومدیم با ملاکای دیگران زندگی کنیم، ما که نیومدیم ببینیم بقیه چه میکنن، ما این کارو بکنیم. ما به اینجا رسیدیم که آنچه که بیشتر مردم میکنن به نظر میرسه انتخاب خوب و درستیه، ولی اگر من و شما اون رو انتخاب خوب و درست نمیدونیم که دلیل نداره دنبال اونی باشیم که بقیه هستن. به من چه مربوطه که بقیه چه میکنن؟ حالا به من شما غیر از مرحله کار و درستون بگید ماجرای روابطتون در زندگی چگونه بوده؟ آیا
اونم من فکر می‌کنم به دلیل اینکه من انقدر این ور اونور رفتم هیچ کی نتونست با من بمونه.
برامه خب شما با همونم، اونم اگر باش راحت هستید و راضی مود که مشکلی نداریم. شما در حقیقت قصد خرید خانه رو جایی ندارید، چون دلتون می‌خواد هر جا میدید برید هتل. نابری هتل هم که احتمالاً هست و انتخاب باز انتخاب شماست عزیز. کسی هم گفتم به شما گفت تو چرا اینجوری هستی، بگه به تو چه. ولی اگر یه روزی فکر کردید عیب و ایرادی هست، مسئله ای هست، اشکالی هست، ناراحتی هست، نارضایتی هست، درد هست، نگرانی هست، اون موقع باید برید سراغش. ولی اگر من به گونه ای که زندگی میکنم شکوه و شکایتی ازش ندارم که اصلا جای گفتگو برای کسی نمونه، مثل که شما برید دکتر، دکتر بگه کجاتون درد میکنه بگید اینجا.
بعضی وقت از دست خودم یکی میشم اینه که خیلی خیلی به خودم فشار میدم کلا. و
من نمیفهم یعنی چی به خودتون فشار میدی.
مثلا روزی 4-5 ساعت بیشتر نمیخوابم، بعدش مثلا میگم بعد همش باشه، همش کار میکنم درس.
به هر حال باز انتخاب شماست عزیز. شما این شاخه به شاخه که میپرید میتونه معنی دار باشه از نظر روانی، ولی من دلیل نمیدونم وارد اون بحث بشیم. مادام که شما راضی هستید، شما حرفتون من اینه که من رفتم دکتر، دکتر میگه چه، تو میگم هیچ چیم نیست.
بعد یه اتفاقی که برام میفته خیلی وقت گاهی مثلا یه چند ساعت دفعه، ولی دوباره
برمیاد. من احساسم این است که شما حالت منیک رو دارید و ولی اصلا اون مهم نیست. تا نمیخوام بگم شدیدش منیک رو دارید، حالا اگر به افسردگی هم میگید و حرفشو میزنید منیک دیپرشنه. الان اونقدر افسردگی دامنه وسیع نداره، معمولا شما میتونید معمول نباشید، از به 45 که برسید افسردگی دامنش وسیع تر میشه، بنابراین منیک دیپرشن تو دم آشکارتر میشه. ولی اگر شما خود
یکی دو ساعت ممکنه در مثلا هفته هم شاید یکی دو بار،
بنابراین اون شاید اونقدر مهم نیست، اهمیت نره. برخی از اوقات هم از نظر علمی میدونیم چرا افسردگی مونده، چون یه بحث عمیق و سنگینی است. چرا افسردگی از بین نرفته؟ علتش این است که بسیاری از ما برای اینکه اینقدر تون نریم احتیاج به ترمز داریم و ترمز ما در حقیقت افسردگی است که ما رو از اون سرعت خطرناک باز میداره. بنابراین وقتی شما به من اینو میفرمایید به نظر من دلیل نره که خودتون اذیت کنید. مادام که عزیز شکوه و شکایتی ندارید، دردی ندارید، رنجی ندارید، نگرانی ندارید، بی خودی این که من چرا مثل بقیه نیستم نباشید، مواظب خودتونم باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام خدمت شما.
سلام عزیز بفرمایید. من فقط یه چیز بگم، من یه وقت در 12 دقیقه دارم، ببین باش چه میکنی عزیز.
بله بله حتما. من فقط بار اول خیلی پوزش میخوام، دیگه جواب دادم، فکر نمیکردم جواب بدین، داشتم رادیو رو گوش میدادم. بله من با اجازتون بدون یعنی یه مقدمه از خودم بگم، من 19 سال سن دارم، از یک خانواده 5 نفرم، یک خواهر همسن، یک برادر 5 سال بزرگتر. یک مقدمه یعنی از خانواده مخصوصا وقتی که ما در سنین کوچکتر بودیم، یعنی همون چیزی حدود 9-10 سالگی، نسبتا تشنج زیادی توش بوده، از جمله برخورده فیزیکی، حالا چه با ما چه با هم دیگه. البته همیشه کاستی و بلندی داشته مقدارش و از جمله مثلا دشنام و این چیزان بوده و اینکه بله این مشکلات بوده و با این نسبتا فضا ما بزرگ شدیم، ولی خب با مرور زمان مطمئنه کمتر می شده بود. بله و الان مشکلی که هست، من از حدود 13-14 سالی که دیگه نسبتا که وارد بلوغ شده بودم، یک علائم اولیه ای از مثلا وسواس ها و استرابای شدیدی نشون دادم از خودم، از جمله وارسی و چک کردن مثلا هر چیزی که میخواستم بندازم، چه یکی که برگه بود چه دستمال بود، و مثلا بعد 6-7 ماه میدونم خیلی استراب شدید، یعنی مثلا میخواستم چیزی بندازم با اینکه چند بار چک میکردم خالی بود، ولی خب مطمئن نمیشدم. بعد این مدت کم شد، یک نوع استراب دیگه توی موضوع دیگه اومد، چک کردن گازها مثلا در این چیزا، بعدش فوبیای ارتفاع و چیزای دیگه، که من برای این چیزا نسبتا یکم حالا درست مطالعه اینجا انجام دادم چون دسترسی نداشتم به یک روانپزشک.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از اوکراین.
تو شده از اوکراین سر در آوردید؟
من یک سال برای تحصیل اومدم.
خانوادتون با این کار موافق بودن؟
بله.
چرا شما در ایران تحصیل نکردید؟
نمیتونم، به دلیل اینکه کنکور نتونسته بودم اون عدد نصاب قبولی بیارم برای رشته‌ای که میخوام.
خب چرا درس اینقدر آدم نخونه که قبول بشه؟ حالا شما فکر کنید اونجا که اومدید باید درس بخونی؟ به چه زبانی باید اونجا بخونید؟ به زبان روسیه یا چه؟
روسی.
شما از ایران پاشید آمدید اوکراین به زبان روسی بخواید؟ حالا
ببخشید من ایران نبودم، من همون موقعش هم در یکی از کشورهای عربی زندگی میکردم.
تمام. شما دوران کودکیتون کجا زندگی کردید عزیز؟
من بحرین.
یعنی تمام 18 سال اول عمرتون بحرین بودی؟
بله.
خب چرا یه کشور عربی زبان نرفتید از اونجا، یا همونجا چرا در بحرین درس نخوندید عزیز؟ حالا برید یه جای دیگه روسی بخونید.
از شرایط اونجا زیاد خوشم نمی اومد.
اوکی عزیز. خب حالا چه حالا با چه مسئله و مشکلی اونجا رو برو هستی؟ چون منم تو گفتم الان من یه 8 دقیقه وقت دارم.
بله من مثلا فقط اینجا نبود، من چه همونجا اینا بودم، از استراب بسیار شدیدی با مثلا بعضی از تفسیرهایی که تو ذهنم میاد مثلا رنجم برم.
مثلا اواخر خب شما احتیاج سخت احتیاج به دارو درمانی، حتما دارو میخواید و روان درمانی میخواید و بهبونن و آدم وقتی یه جایی مضطرب و نگرانی، یه جایی ناشناخته و ناامن که نمیتونه بره آروم بگیره عزیز.
بله من در این قضیه 2-3 سال تحت درمان دارویی و مشاوری قرار گرفتم ایران، چون ایران میرفتم میومدم و حدود 2 سال قرصای پرانول، کلیموپرامین، آسنتراز، زولوف، فریسپردون مصرف میکردم.
اوکی. خب
بله خوب بود، ولی خب اثری هم گذاشت و من واقعا الان به مقدار 50-60% خیلی آرامش بیشتری دارم، ولی هنوز یه سری چجور به اصطلاح میگم خورده شیشه هنوز وجود داره و آرامش ازم میگیرم، آرامشی که واقعا خودم میخوام.
من کاملا متوجهم عزیز، به همین جد است که هم باید کار دارو درمانی ادامه پیدا کنه، هم روان درمانی میخواید که مقدار اون خورده ریزا به قول خودتون که حرف درستی میزنید رو از اینجا اونجا جمع کنن که اونا مزاحمتی فراهم نکنن. حالا به من بگید علتی که تلفن کردید به خاطر همین موضوع استراب و وسواستون بود یا برای چیز دیگه بود؟
من دقیقا اینو میخواستم بدونم، میخواستم فقط اگه میشه به نوع این طرز تفکر منو حالا با چجور میتونم کاملا غیر منطقی ولی یه راهنمایی کنیم. ببینید من وقتی مثلا یک موقعیت خیلی استراب مثلا خیلی چجور میگه خطرآمیزی به نسبت خودم پیش میاد، حتی اگر نباشه انقدر تو ذهنم بالا میره و جنبه خیلی منفی نگاه میکنم که مثلا حتی یه پریز تو بیه مثلا دو شاخه تو برق بزنم، احساس میکنم وای امکان داشت مثلا برق گرفتی، هر چیزی در این قبیل پیش بیاد هی باید تکرارش کنم تو به خودم بقبولونم که نه خیر اینطور نیست، چرا که همش فکر میکنم ممکنه نابود بشم، ممکنه یک چیزی از این قبیل، هر چیزی، حالا چه برق باشه چه چیزی منو نابود کنه و بله نتونم کاری کنم.
ببینید عزیز نه متوجه هستم عزیز، مغز شما ماجرا رو در تغییر مرگ و نابودی میبینه، یعنی درست مثل یه چیزی که تغییر بسن فرض کنید اگر یه میوهی تغییر کنه گندیده بشه نابود شده، یه دیوانی بخوره زمین بشکنه تموم شده. شما این رو درباره موضوعی میبینید که یه تداومی داره و تغییراتشون درصدیه و محدوده، ولی شما اونو تمام و کمال میبینید و خب این نشون دهنده کاملا یه سیستم عصبی آسیب دیده است که با وجودی که دارو درمانی‌ها کمک کرده کافی و کامل نبوده. آیا هنوز دارو مصرف میکنید یا نه؟
نه خیر من
چرا؟ تو ممکنه از چه سنی دارو خوردید عزیز؟
من از 15 سالگی.
خب الان که فقط 4 سال از اون گذشته، چرا 3 سال چرا ادامه ندادی؟ چرا دکتر بهتون گفته دارو رو قطع کن؟
پیشرفتی که ازم دیدن، چون به نسبت من تو حدود چند ماهی میشد خیلی خوب بودم، یعنی واقعا میشه گفت از هر لحاظ عالی بودم و چند ماه که گذشت اعلام وضعیت که میکردم گفتن که از نظر من تو دیگه نیازی نداری و با روان درمانی ادامه بدیم. گفتم هر چه شما سلام میدونین و بعد دوباره از یه مدت دوباره شروع شد.
خب اون حرفی که میزنی ازم نشون دهنده اینه که یک کار دارو درمانی کافی نبوده، دو باید کمی از اونا ادامه پیدا میکرده. اینکه دکترتون تصمیم گرفته یه آدمی رو با اون همه دارو برای مشکلی این چنین سنگین وسواس که شما دارید، آپشنی که دارید، دارو رو یه دفعه قطع کنید، مثلا تعجب میکنم. یعنی میدونید این یه چیزی نبوده که رفع شده باشه، تموم شده باشه، این یه چیزی است که بوده. بعدم به شما گفتن روان درمانی رو ادامه بدید. خب اون روان درمانی یه کار طولانی است و ضمناً آنچه که به عنوان OCD obsessive compulsive disorder میشناسیم بیماری سخت و مقاومی عزیز، ای بسا درصد کمی بهبود کامل پیدا میکنن، بقیه هم میشه باید با دارو باشن، برای که این تعادل بیوشیمیایی مغز شما باید همچنان برقرار بشه. من تعجب میکنم آقا چطور دکترتون به شما این همه دارو رو دارن تو دو سه سال بعد یه دفعه گفتن حالت خوب شده ولش کن تمومش کن. من نه. این دکتر در ایران بودن یا در بحرین بودن؟
در ایران.
به نظر من حالا که حالتون بد شده با ایشون تلفنی تماس بگیرید، شاید ایشون با شناختی که از شما دارن دو مرتبه داروها رو بنویسن کسی براتون بگیره بفرست عزیز.
بله و بله فکر میکنم همینه. فقط من یه چیزی میخواستم بدونم در رابطه با این منفیگرهایی، مثلا شما گفته بودید مثلا تحقیقات ثابت کرده از 1000 احتمال مثلا یکیش ممکنه پیش بیاد یا نیاد. درسته. 1000 احتمال بعد مثلا
برای برمیگرده به موضوع عزیز، متوجه هستم چی میگید. خب شما ببینید احتمال رو یه دفعه 10 برابر 20 برابر میکنید، خطر و ضررش هم 10-20 برابر میکنید. خب یه چیزی که 400 برابر بزرگ شد دیگه کسی هیچ کس نمیتونه تحمل کنه. میفهمم عزیز، به همین جد است که قرار است اندازه ها رو درصد ها رو شما سر جای خودش بگذارید و این وقتی ممکنه که مغز شما درست کار میکنه. مغز شما یه مغزیست مثلا چیز رو توان میکنه، بهش بگیم 3 به توان 2 به جایی که بگه 6 میگه توان شده 9، یعنی یه جوری اون رو انجام میده که در حقیقت جمع مثلا با یه 3 دیگه یا 5 به اضافه 5 نمیگه 10، یه دفعه فرقش این است که 25. خب ما اینجا گرفتاریم و به همجاست که داروه برای جلوگیری از اونه، اینه که داروتون رو با دکترتون لطفا تماس بگیرید، داروتون رو مصرف کنید. برای اونجا که من بعید میدونم شما بتونید روانشناسی پیدا کنید مگر اینکه از طریق تلفن این کار کمی بتونید بکنید، ولی گفتم شما با یه بیماری سخت و سنگین روبرو هستید عزیز. یه بیماری سرماخوردگی نیست که آدم برگرده بگه اوکی اینا رو رعایت کنید یه دوره بگذره خوب میشید. موضوع رو لطفاً و حتماً جدی بگیرید با دکتر روانپزشکتون در ایران که به نظر من تصمیم و تشخیصشون درست بوده تماس بگیرید، از ایشون بخواید که حالا که این وضعیت دارید چه می‌کنید. اگر یه وقت دیگه اومدید بیشتر درباره زندگیتون من میدونم، ولی این موضوع اصلی شما موضوع بیشتر روانپزشکی و دارودرمانیه، البته همراهی رواندرمانی رو میخواد ولی اصل کار باید اونجا انجام بشه. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم در این آخرین لحظه تونستم باهاتون صحبت کنم عزیز.
من خیلی خوشحالم واقعا، باعث افتخار بود.
مرسی عزیز دل، مواظب خودت باش. قربانت عزیزم. خدا نگهدار. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای پیام کهن باش، متخصص و آگاه در زمینه وام با امکانات فراوان در اختیار دارن. گفتگوی با خانم فرزانه ریگی همکار ما دارن که توجه شما رو بعد از چند پیام به اون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.